ساعت 8 شب به وقت ایران شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شب رادیو فردا در این شب جمعه 15 دی ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم کیان معنوی. کیان،
خیلی متشکرم. رهبر گروه حزب الله لبنان میگوید از آغاز جنگ غزه تاکنون حدود 670 عملیات نظامی در مرز لبنان علیه اسرائیل انجام شده است. حسن نصرالله در یک سخنرانی که از شبکه تلویزیون المنار متعلق به گروه حزب الله پخش شد، اظهار داشت اگر به کشته شدن صالح آروری معاون رئیس حماس پاسخ ندهند، لبنان در معرض عملیات بیشتری از سوی اسرائیل قرار خواهد گرفت. صالح آروری روز سه‌شنبه در حمله پهپادی منصوب به اسرائیل به حومیه جنوبی بیروت کشته شد. همزمان با مراسم خاک سپاری کشته شدگان دو انفجار در کرمان، وزیر کشور جمهوری اسلامی از دستگیری برخی عوامل این حمله خبر داد. احمد وحیدی با اشاره به پیگیری‌های امنیتی گفت تعدادی از افراد مرتبط شناسایی و دستگیر شدند. در همین حال معاون امنیتی وزیر کشور از دستگیری افراد مختلف در 5 شهر و 5 استان خبر داد که عوامل پشتیبان و مرتبط با این حادثه معرفی شدند. روز چهارشنبه و در جریان مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، دو انفجار انتحاری صورت گرفت که بنابر آخرین آمار رسمی 89 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. دادستان کل ایران از دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور خواست با کسانی که در فضای مجازی و رسانه‌ای به گفته او محتوای کذب و خلاف قانون و دارای وصف مجرمانه تولید، انتشار و بازنشر کردن برخورد کنند. به گزارش ایرنا، محمد موحدی آزاد گفته است بعد از انفجار کرمان هرمچکنی افراد معدودی در فضای مجازی امنیت روانی جامعه را مخدوش می کنند. او درباره محتوای کذب و خلاف قانون و دارای وصف مجرمانه مورد ادعای خود توضیح بیشتری نداد. انجمن قلم آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد بازداشت دوباره توماج صالحی و حکم اخیر صادر شده علیه او بخشی از یک تلاش حساب شده برای سرکوب صداهای مخالف و نشان دهنده سرکوب گسترده‌تر و نگران کننده حق اساسی آزادی بیان است. در بیانیه این انجمن که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است که مقامات ایرانی بارها و بارها ترس شدید خود را از هنرمندان، موسیقیدانان، نویسندگان، روزنامه نگاران، فیلمسازان و دیگرانی که جرأت می کنند عقاید مخالف با سیاستهای حکومت را به اشتراک بگذارند نشان دادند. پیشتر وکیل توماج صالحی از محکومیت موکلش به 1 سال حبس و 2 سال ابطال گذرنامه و شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش خبر داده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پالایشگاهی و تجاری از توقف تجارت نفت بین ایران و چین خبر دادند. به گزارش رویترز، تجارت نفت چین با ایران به این دلیل متوقف شده که تهران محموله ها را متوقف می کند و قیمت های بالاتری را از چین به عنوان مشتری اصلی می خواهد. نفت ایران حدود 10% از واردات نفت خام چین را تشکیل می دهد. رویترز به نقل از 5 تاجر نفتی گزارش داده که اوایل ماه گذشته فروشندگان ایرانی به خریداران چینی گفتند که در حال کاهش تخفیف نفت سبک ایران هستند. بر اساس این گزارش اختصاصی، ایران که هر بشکه نفت خام در ماه نوامبر را با تخفیف 10 دلاری به چین فروخته بود، اکنون سقف این تخفیف را به 5 تا 6 دلار در هر بشکه کاهش داده است. و آخرین خبر، با تشدید نگرانی‌ها از گسترش جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در منطقه، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه بار دیگر عازم خاورمیانه شد. این 4مین سفر بلینکن از زمان آغاز جنگ غزه به منطقه و 5مین سفر او به اسرائیل است. مهدی،
سپاسگزارم ازت کیان معنوی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شب خواهید شنید. نگرانی از گسترش جنگ جاری در نوار غزه به سایر کشورها برخی مقامات آمریکایی و اروپایی رو روانه منطقه کرده. براتون بیشتر خواهیم گفت از تلاش‌های غرب به منظور جلوگیری از گسترش جنگ. خواهیم پرداخت به تبعات انفجارهای مرگبار کرمان در داخل کشور. دادستان کل ایران خواسته تا با کسانی که بعد از انفجارهای کرمان در فضای مجازی مطالب به گفته او کذب و مجرمانه منتشر کرده اند برخورد قاطعانه شود. آیا انفجارهای کرمان با الگوهای عملیات‌های پیشین داعش مطابقت داشته؟ در این صورت حفره‌های امنیتی جمهوری اسلامی تا چه حد عمیق‌تر شده؟ سعی می‌کنیم به این پرسش پاسخ بدیم. نگرانی از گسترش جنگ در غزه به سایر کشورها مقامات آمریکایی و اروپایی رو راهی منطقه کرده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا سفر به 8 کشور منطقه رو آغاز کرده، در حالی که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار 2 روز رو در لبنان سپری کنه، به ویژه در پی تشدید تنش‌های مرزی میان اسرائیل و حزب الله لبنان. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش تنش‌ها در خاورمیانه. به همین منظور آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا راهی منطقه شد. در سفری که قرار است ترکیه، یونان، اردن، قطر، امارات، عربستان سعودی، اسرائیل و کرانه باختری را در بر گیرد. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره به خبرنگاران گفت:
He will focus on, as he has consistently since October 7th.
وزیر خارجه به همان روشی که از روز 7 اکتبر در پیش گرفت برای جلوگیری از گسترش تنش تلاش خواهد کرد و درباره گام‌هایی که طرف‌های مختلف می‌توانند بردارند گفتگو خواهد کرد، از جمله اینکه چگونه برخی کشورها می‌توانند از نفوذشان بر دیگران برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها استفاده کنند. تشدید تنش به سود هیچ کس نیست، نه به سود اسرائیل است و نه به سود منطقه، به سود جامعه جهانی هم نیست که این تنش از غزه فراتر رود.
این سفر در حالی صورت می‌گیرد که عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه علیه گروه افراطی حماس وارد ماه 4 خود شده است، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. این گروه روز 15 مهر مصادف با 7 اکتبر در اقدامی غافلگیر کننده شهرها و شرکای اسرائیلی را هدف حمله قرار داد. در این حمله حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. اکنون خطر گسترش این تنش بیش از پیش احساس می شود، به ویژه به خاطر اقدامات گروه های متحد با حماس همچون حزب الله لبنان و اقدامات اسرائیل در واکنش به این گروه ها و همچنین هدف قرار دادن سران حماس در لبنان. مراسم تشییع جنازه صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس و شماری از همراهانش در بیروت پایتخت لبنان. العاروری و همراهانش سه‌شنبه 12 دی در حمله پهپادی منتسب به اسرائیل به یکی از دفاتر حماس واقع در منطقه زاهیه در حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان، منطقه‌ای که تحت نفوذ حزب الله قرار دارد، کشته شدند. پس از این حادثه حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان وعده انتقام داد.
به اخینا الحبیب والعزیز القائد الكبير الشيخ صالح نائب رئیس المكتب السياسي لحركه حماس.
از سوی از زمان آغاز عملیات اسرائیل در نوار غزه حزب الله هدف قرار دادن مواضعی در شمال اسرائیل را آغاز کرد. در مقابل اسرائیل منطقی در جنوب لبنان را بمباران می کند و می گوید در این حملات مواضع و زیرساخت های حزب الله را منهدم می کند. تشییع جنازه یکی از فرماندهان میدانی حزب الله و نیروهای تحت امرش که در حمله شامگاه چهارشنبه اسرائیل به جنوب لبنان کشته شدند. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل در این باره گفت:
בצפון תקפנו היום מטרות חיזבאללה בדרום לבנון במרחב מרון.
در جبهه شمالی مواضع حزب الله در جنوب لبنان در منطقه مارون الراس، ایتشب و یورون رو هدف قرار دادیم. همچنین به تیم‌های تروریستی که در نزدیکی مرز فعالیت می‌کردند حمله کردیم. این تیم‌ها اقدام به پرتاب راکت‌های ضد تانک و پهپاد به سرزمین‌های ما کرده بودند. به واکنش به هر تهدیدی ادامه خواهیم داد و ما در مرزهای شمالی و دیگر مرزها در حال آماده باش هستیم.
بنابر اعلام آژانس سازمان ملل متحد در امور مهاجرت، تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله که گسترده‌تر هم شده، باعث شده تا کنون بیش از 76 هزار نفر از ساکنان جنوب لبنان در کشور خود آواره شوند. از سوی یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل پنجشنبه در دیدار با آموس هوکشتان مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت انرژی گفت زمان برای رسیدن به تفاهم‌های دیپلماتیک با لبنان با هدف جلوگیری از تشدید تنش در حال پایان است. تحولاتی که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا جمعه سفر دو روزه خود به لبنان را آغاز کند. او قرار است در این سفر با مسئولان دولت لبنان و نمایندگان احزاب و گروه‌های مختلف این کشور دیدار کند. دیدارهایی به منظور یافتن راهی برای فرو نشاندن تنش‌ها و جلوگیری از کشیده شدن لبنان به ورطه جنگ.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد. جنگ گروه افراطی حماس و اسرائیل تبعات اقتصادی گسترده‌ای هم بر روی اقتصاد این کشور داشته و هزینه‌های سنگینی رو هم بر دو طرف تحمیل کرده. اما این اثرات چیستند و اسرائیل تاکنون چقدر برای این جنگ هزینه کرده؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
جنگی که حالا در حال ورود به سومین ماهش است و به از دست رفتن جان‌های بسیار انجامیده، ابعاد دیگری هم داشته و یکی از مهمترین آنها تبعات اقتصادی است. در غزه تقریبا همه چیز با خاک یکسان شده و دو سوم خانه ها در این باریک ویران شدند. اما در سوی مقابل هم هزینه های اقتصادی وارد شده بر اسرائیل قابل توجه به نظر می رسد. برخی از اقتصاددانان شوک اقتصادی ناشی از همه‌گیری کووید 19 را با اثرات این جنگ یکسان می‌دانند و برخی دیگر از کارشناسان حتی معتقدند هزینه‌های وارد شده در این جنگ از آن هم فراتر رفته است. از 7 اکتبر به بعد هزینه‌های دولت اسرائیل و استقراض آن به شدت افزایش و درآمد مالیاتی هم به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی اسرائیل در سال 2024 تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش خواهد یافت و پیشبینی 3% پیشین به حدود 1% خواهد رسید. همچنین برخی از اقتصاددانان احتمال انقباض در اقتصاد این کشور را پیشبینی کردند. بسیاری از نیروهای ذخیره ارتش که این روزها به سربازی فراخوانده و در غزه می‌جنگند در بخش‌های فناوری کار می‌کردند و حالا سرمایه‌گذاران آن شرکت‌ها در تلاش هستند که سهام خود را در بازار حفظ کنند. همچنین حضور این سربازان در ارتش باعث شده بسیاری از خانواده‌ها منبع درآمد خود را از دست بدهند و فرد نانآور خانوار به جای حضور در سر کار اسلحه به دست بگیرد و در نوار غزه به دنبال نیروهای گروه افراطی حماس بیفتد. اسرائیل در 3 ماه گذشته حدود 220 هزار نفر را برای حضور به عنوان نیروی ذخیره ارتش فراخوانده است. این در حالی است که جنگ و تأمین تسلیحات نظامی هم هزینه‌های قابل توجهی روی دوش اقتصاد اسرائیل گذاشته است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی تخمین زده که این جنگ در مجموع 18 میلیارد دلار یا روزانه 220 میلیون دلار برای دولت اسرائیل هزینه داشته است. ضمن اینکه احضار نیروهای ذخیره به ارتش و همچنین اثرات جنگ باعث شده تا 20% از کارگران اسرائیلی از کار بیکار شوند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو هشدار داده که جنگ به پایان نزدیک نیست و در مقابل ناظران تخمین می‌زنند اگر این درگیری 5 تا 10 ماه طول بکشد ممکن است 50 میلیارد دلار برای اسرائیل هزینه داشته باشد که این مبلغ معادل 10% تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود. در همین حال تلاش‌های کاخ سفید برای اعطای کمک مالی به اسرائیل ادامه دارد و لایحه بودجه تکمیلی دولت که شامل کمک 14 میلیارد دلاری به اسرائیل در اوایل سال 2024 است، به دلیل اختلافات میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در کنگره متوقف مانده است. در همین حال بانک مرکزی اسرائیل در اقدامی جدید تصمیم گرفت برای نخستین بار در 4 سال گذشته نرخ بهره را کاهش دهد تا به حمایت از خانوارها و مشاغل کمک کند. بر اساس تصمیم این نهاد اسرائیلی هزینه های استقراض با 25 واحد کاهش به 4.5% می رسد. آخرین باری که نرخ بهره کاهش یافته بود به آوریل سال 2020 و در جریان همه‌گیری ویروس کرونا باز می گردد. بانک مرکزی اسرائیل تخمین زده که دولت باید 30 میلیارد دلار تعدیل‌های بودجه انجام دهد تا بتواند افزایش دائمی هزینه‌های دفاعی و هزینه‌های غیر نظامی مربوط به جنگ و پیامدهای آن را جبران کند. این همچنین شامل هزینه برای بازسازی مناطق مرزی اسرائیل در امتداد نوار غزه نیز خواهد بود.
سعید جعفری گزارش می‌داد در رابطه با تبعات اقتصادی جنگ غزه برای اسرائیل. بریم سراغ تحولات مربوط به ایران و به خصوص در رابطه با انفجارهای مرگبار کرمان. محمد موحدی آزاد، دادستان کل ایران، از دادستانی‌های سراسر کشور خواسته تا با کسانی که بعد از انفجارهای روز چهارشنبه در کرمان در فضای مجازی و رسانه‌ای به گفته او مطالب کذب و دارای وصف مجرمانه منتشر کرده بودند قاطعانه برخورد کند. همزمان شماری از کاربران و اکانت‌های وابسته به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق اقدام به افشاء هویت و تهدید کاربرانی کردند که اظهاراتی بر خلاف روایت و انتظار حکومت از انفجارهای کرمان ارائه دادند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
دو روز از انفجارهای گلزار شهدای کرمان می‌گذرد. حادثه‌ای که در آن ده‌ها نفر که در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران شرکت کرده بودند، کشته شدند. با وجود قبول مسئولیت انفجارها از سوی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان به طور غیر مستقیم اسرائیل، آمریکا و در عبارتی کلی‌تر دشمنان جمهوری اسلامی را پشت این انفجارها می‌دانند و وعده انتقام جویی می‌دهند. این سخنان امروز حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران:
من می‌خواهم بگویم انتقام این شهیدان قبل از شهادتشان از دشمن گرفته شده است.
این سخنان و سخنان مشابه دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد حادثه کرمان با واکنش متعدد کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. برخی از کاربران پرسیدند جمهوری اسلامی از کجا می‌دانسته که این عده کشته می‌شوند که از قبل انتقامشان را گرفته. برخی دیگر هم حادثه را کار خود حکومت می‌دانند. از دو روز پیش عده‌ای از کاربران در شبکه‌های اجتماعی نظر شخصی خود را در مورد حادثه و کشته شدگان آن مطرح کرده‌اند. برخی از کاربران هم از این که حکومت با کشته شدگان در اعتراضات سراسری و کشته شدگان در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی برخورد دوگانه دارد انتقاد کردند. نظرات و انتقاداتی که دادستان کل کشور آنها را جایز نمی داند و دستور داده که با کاربرانی که به گفته او در مورد کشته شدگان این حادثه حرمت شکنی کردند، برخورد قاطع صورت بگیرد. محمد موحدی آزاد در نامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور مدعی شده که این افراد با تولید، انتشار و بازنشر محتوای کذب و خلاف قانون و دارای وصف مجرمانه در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی امنیت روانی جامعه را مخدوش کردند. او از دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی خواسته که ضمن رصد جامع، به هنگام و هوشمند در فضای مجازی و رسانه‌ای همه عوامل را شناسایی و به دادسرای ذی‌صلاح معرفی کنند. همزمان گزارش‌های مبنی بر شناسایی برخی از این کاربران از سوی نیروهای امنیتی و افشا کردن هویتشان در شبکه‌های مجازی منتشر شده است. برخی کاربران و اکانت‌های منتسب به حکومت با انتشار تصاویر و اطلاعات خصوصی و هویت کاربران منتقد، از جمله نام و نام خانوادگی، محل کار یا تحصیل و شماره تلفن، آنها را به خاطر انتشار پست‌های انتقادی درباره این حادثه یا مسئول دانستن جمهوری اسلامی در آن به برخورد قضایی و امنیتی تهدید کردند. تهدیدهایی که با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان منتقد و جلوگیری از انتشار مطالب انتقادی علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
مهدی بیگی گزارش می‌داد. مطابقت الگوی پیش گرفته شده در انفجارهای کرمان با عملیات‌های پیشین گروه حکومت اسلامی داعش و قبول مسئولیت این انفجارها از سوی این گروه، بار دیگه مسئله حفره‌های امنیتی در جمهوری اسلامی ایران رو پررنگ کرده. یرگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران در گروه اوراسیا و نویسنده کتاب مبارزه برای ایران که ساکن آمریکاست، نظر خود را در این باره با رادیو فردا در میان گذاشته. بشنویم با هم.
ISIS claiming responsibility confirms the view that the attack was likely carried out by Islamist terrorists.
ادعای داعش در قبول مسئولیت انفجارها در کرمان تأکیدی است بر این نکته که این حملات از جانب تروریست‌های اسلام‌گرای فعال در داخل ایران صورت گرفته است. این تروریست‌ها شامل داعش و گروه وابسته به آن، یعنی دولت اسلامی یا داعش ولایت خراسان می‌شود، که سابقه حملاتی نظیر این در داخل خاک ایران را دارد. این حمله با الگوی داعش هم مطابقت دارد، چرا که هدف از اهمیت مذهبی برای شیعیان برخوردار بود و حمله برای وارد آوردن حداکثر تلفات غیر نظامیان صورت گرفت. همه اینها منطبق با حملات پیشین داعش است. این انفجارها یک شکست امنیتی بزرگ برای ایران و دولت رئیسی است و دستگاه‌های امنیتی ایران زین پس زیر فشارهای شدیدی قرار خواهند گرفت تا بتوانند دوباره اعتماد عمومی به امنیت داخلی را بازگردانند. Security services will be under intense pressure to respond in such a way that restores public faith in domestic security. احتمالاً تحقیقات کاملی در سطح ملی صورت خواهد گرفت. افرادی هم دستگیر خواهند شد و عملیاتی نیز علیه گروه‌های تروریستی فعال در داخل ایران که افرادی از آنان در خاک افغانستان یا سوریه هستند انجام خواهد شد. اینها جاهایی است که داعش و گروه‌های وابسته به آن فعالند. خب برخی سیاستگزاران و چهره‌های سیاسی در ایران میگویند که این انفجارها به اسرائیل مربوط است، هرچند دولت ایران تا اینجای کار از اینکه بگوید اسرائیل مستقیما پشت این مسئله بوده است پرهیز کرده. اینکه داعش مسئولیت این انفجارها را پذیرفته باعث نمیشه که طیفی از سیاسیون در ایران با توجه به سطح تنش‌ها در منطقه دست از نسبت دادن انفجارها به اسرائیل بکشند، اما غیر محتمله که ایران به طور رسمی اسرائیل رو مسئول این حملات تلقی بکنه. مقصر دونستن اسرائیل به طور عمومی ایران رو ملزم خواهد کرد که به نوعی پاسخ این حملات را بده که به نوبه خود تهدید به افزایش مناقشات منطقه‌ای است، موضوعی که ایران مراقبه تا از اون پرهیز بشه. اگر ایران به دخالت اسرائیل مظنون می بود، می بایست این ارزیابی خود را مخفی نگه می داشت، چرا که این امر آزادی عمل لازم رو به تهران می ده که زمان و مکان پاسخ خود رو خود تعیین بکنه. انفجارهایی که صورت گرفت با الگوی عملیات پیشین اسرائیل در داخل ایران مطابقت نداره. عملیات پیشین عموماً اهداف نظامی یا راهبردی رو هدف قرار میداد. ایالات متحده آمریکا هم خاطرنشان ساخته که اعتقاد نداره اسرائیل در این حمله دخالتی داشته باشه. تحلیلگران هم در این نقطه اتفاق نظر دارن که این حمله با مختصات عملیات سابق اسرائیل در ایران تفاوت داره.
This doesn't really fit the profile of previous Israeli operations inside Iran.
گریگوری برو بود، تحلیلگر مسائل ایران در گروه اوراسیا ساکن آمریکا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نتایج یک تحقیق تازه در ارتباط با کم تحرکی و بیماری‌های قلبی نشان می‌دهد که حتی بالا رفتن از 5 پله در روز می‌تواند فواید بسیاری برای قلب و عروق انسان داشته باشد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که بالا رفتن منظم از پله‌ها ممکن است به طور قابل توجهی خطر بیماری‌های قلبی و عروقی را کاهش دهد. نتایج این مطالعه که در مجله آتروسکلروزیس منتشر شده نشان می‌دهد افرادی که در طول یک روز از 50 پله بالا می‌روند در مقایسه با افرادی که روزانه از هیچ پله‌ای بالا نمی‌روند 20% کمتر در خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی هستند. دکتر چنگ هانچن، مدیر مرکز قلب در بیمارستان سادلبک در کالیفرنیا می‌گوید بالا رفتن از پله نوعی ارتقا یافته از ورزش هوازی است که گروه عضلات بیشتری را نسبت به راه رفتن معمولی درگیر می‌کند. با این حال دکتر چن می‌گوید اگرچه فواید بالا رفتن از پله بیشتر از راه رفتن روی زمین هموار است، اما نباید مزایای راه رفتن را نیز نادیده گرفت، چرا که در هر صورت راه رفتن نیز خود بهتر از نشستن بر روی مبل است و فواید بسیاری برای بدن از جمله قلب و عروق دارد. طبق یک مطالعه در ایالات متحده و در سال 2022 10% از جمعیت بالای 21 سال این کشور دچار تصلب شرائین هستند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در ایالات متحده نیز گزارش کرده از هر 5 مرگ در آمریکا در سال 2021 1 مورد به دلیل بیماری‌های عروقی بوده است. بیماری سرخرگ کرونری که شامل آنژین صدری، سکته قلبی و نارسایی قلب می‌شود، علت اصلی مرگ و میر در غرب است. در ایران نیز حدود 20% از مرگ و میر سنین 30 تا 70 سال به علت سکته قلبی است. بنابر تعاریف علم پزشکی، مرگ در اثر بیماری‌های قلبی عروقی در سنین 30 تا 70 سال را مرگ زودرس می‌نامند. خوردن غذاهای آماده و کم تحرکی از مهمترین دلایل شناسایی شده برای بیماری‌های قلبی است. مطالعه جدیدی که در مجله آتروسکلروزیس منتشر شده همچنین میگوید که حتی بالا رفتن از 5 پله در روز نیز میتواند فواید قابل توجهی برای بدن شما داشته باشد.
اردشیر طیبی گزارش میداد. اما تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز در یک بازی دوستانه در جزیره کیش مقابل تیم ملی بورکینافاسو قرار گرفت و با نتیجه 2-1 به برتری رسید. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. مهدی درود بر تو، چگونه دیدی بازی رو؟ خیلی سخت ایران برد.
درود مهدی تاپاز عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. بازی عجیبی بود، دو تا چهره داشت در واقع. روی خوش ماجرا برای فوتبال ایران اونجاست که همه بازیکن‌ها بسیار پرانگیزه بودند و سخت‌کوش، پرتلاش و درگیرانه بازی کردند، اما از طرفی مشخص نبود که چه تاکتیک و برنامه‌ای، چه در نیمه اول که تیم اصلی بازی کرد و چه در نیمه دوم که نیمکت نشینان همه با هم اومدن تو.
مهدی در همین زمینه چقدر به نظرت این کار منطقی هست، چقدر رایج هست که نیمه دوم کل بازیکنان تغییر کنن؟
فکر کنم با توجه به اینکه بیش از 6 تعویضم انجام داد، دیگه به عنوان بازی فیفا به حساب نیاد این مسابقه برای تیم ملی فوتبال ایران. و واقعا پرسش اینه که قلعه‌نویی چه هدفی رو در نیمه دوم دنبال میکرد. به طور مثال آریا یوسفی وارد زمین میشه به عنوان یه بازیکن جوان. خب خیلی خوبه که یه بازیکنی اولین بازی ملیشو داره انجام میده، اما او چه برنامه‌ای براش کادر فنی در نظر گرفته بود که از هر جای زمین مهدی صاحب توپ میشد شوت میکرد و به عنوان یه بازیکن سمت راست هیچ توپی رو نتونست برای همبازیانش بسازه. این مسئله خب خیلی میتونه آسیبزا باشه برای تیم ملی که قراره در بازی با اندونزی پشت درهای بسته بازی کنه. و نکته‌ای که به ذهن من خطور کرد در نیمه دوم این بود که واقعا چی رو قراره قلعه‌نویی پنهان کنه پشت درهای بسته؟ اگر رقبا چنین بازی رو ببینن بیشتر گیج میشن تا اینکه نخوان بازی رو ببینن و برنامه ریزی کنن برای دیدار مقابل تیم ملی ایران.
و بورکینافاسو چطور دیدی تیم مقابل رو، این تیم رو؟ آیا حریفانی که تیم ایران قراره باهاشون رو در رو بشه در جام ملت‌های آسیا از بورکینافاسو قوی‌ترن یا ضعیف‌تر یا در همین حد؟ حالا چه مرحله گروهی؟
خوب شد که این سوالو پرسیدی، چون که از تیم ملی ایران تنها لژیونری که نبود سردار آزمون بود، اما تیم حریف دروازبان اصلی شارلوای بلژیک نبود. این دروازبانی که چند تا موقعیت هم از ایران گرفت در دست سه فرانسه بازی میکنه. ادمون تابسوبا لورکوزن نبود، ایسا کابوره لوتون لیگ برتر انگلیس نبود، برتران تراورا استون ویلا نبود، دانگو اوتارا بورنموث نبود. متاسفانه گزارشگر بازی هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکرد که تیم حریف هیچ کدوم از ستاره‌هاشو در اختیار نداره، ولی دیدیم که واقعا بازی پایاپایی هم با تیم ملی ایران انجام داد.
یعنی تقریبا تیم دوی بورکینافاسو میشه گفتش که ایران تونست به سختی تیم دوی بورکینافاسو رو ببره.
کاملا درسته.
و به نظرت با این وضعیت چه چشم‌اندازی وجود داره برای جام ملت‌های آسیا؟ آیا میشه خوشبین بود؟
همون اتفاقی که در نیمه اول رخ داد، یعنی این که در بزنگاه‌ها مثلا مهدی طارمی از تجربه ناب بین المللیش استفاده کنه و در اصطلاح بازی رو در بیاره، ولی آیا چنین وضعیتی میتونه در برابر تیم‌های نظیر کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و عربستان هم نتیجه بخش باشه؟ الان به نظرم میشه گفت که نه، تا ببینیم خود جام ملت‌ها شروع بشه، ایران در برابر فلسطین در بازی اول به میدان بره، ببینیم آیا بعد از این همه مدت میتونیم تغییری رو در روند بازی تیم ملی ببینیم و خوشبین باشیم که برای اولین بار بعد از انقلاب ایران بتونه به فینال جام ملت‌های آسیا برسه.
ممنونم ازت مهدی رستم‌پور و سپاسگزار از شما شنوندگان رادیو فردا. وقت بخیر.